أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على
محمد وآله محمد. خب یه بحث نوشتنی نیست. ما دیروز بحث کردیم که بالاخره جناب شیخ در مسئله متعارضین قائل به تخییر شدن و مطلقا تخییر رو ثابت دانستن و گفتن آقا ما سراغ توقف و سراغ احتیاط نمیریم. بعد خدمت جناب شیخ یک کسی اشکال میکنه، میگه جناب شیخ ما به کلمات علما، بیاید داخل اینجا جا هست، ما به کلمات علما که نگاه میکنیم میبینیم اینها، ببینید شیخ به طور مطلق قائل به تخییر شد، اما برخی اشکال کردن، گفتن ما به کلمات علما که نگاه میکنیم میبینیم اینها آمدن فرق گذاشتن در بحث تراجیح، یعنی اونجایی که میخوان ترجیح بدند مفاد یک روایت را بر روایت دیگر، اومدن فرق گذاشتن، گفتن آقا اگر خبر، گفت خبر ناقل را بر خبر مقرر ترجیح دادند، یا خبر مفید وجوب را بر خبر مفید اباحه ترجیح دادند، یا خبر مفید حظر را بر خبر مفید اباحه ترجیح دادند. یعنی تو بحث تعادل و تراجیح گفتن آقایون اگر امر دائر شد بین خبر ناقل و خبر مقرر، خبر ناقل چیه؟ خبر ناقل اون خبری است که موافق با اصل نیست، خبر مقرر اون خبری است که موافق با اصل هست. مثلا اصل در مسئله اینه که فرض بفرمایید که دعا در رؤیت الهلال واجب نیست، اصل براءته. حالا یه روایت آمده میگه دعا در رؤیت الهلال واجب نیست، این خبر میشه مقرر، یعنی موافق با اصل. یک خبر میاد میگه دعا در رؤیت الهلال واجب است، به این میگن ناقل، یعنی خلاف اصله. تو بحث تعادل و تراجی اختلافه که کدام یک بر دیگری مقدم است. مشهور فقها اونجا گفتن که آقا ناقل بر مقرر مقدم است. یا روایت داریم یکی وجوب رو رسونده یکی اباحه را، مثلا یکی گفته واجب است دعا در رؤیت الهلال، یکی گفته مباح است دعا در رؤیت الهلال. اونجا گفتن آقا ترجیح میدهیم خبر مفید وجوب را بر خبر مفید اباحه، یا در یه جا خبر مفید حرمت بوده حظر، یعنی حرام بودن، در یه جا مفید چی بوده؟ اباحه بوده، گفتن خبر مفید حظر را ما مقدم میدانیم. خب جناب شیخ شما قائل به تخییر شدی، گفتی ادله تخییر شامل میشه روایات مفید تخییر هستن. فقها در بحث تعادل و تراجیح که ما مراجعه میکنیم میبینیم آمدند و سخن از ترجیح مطرح کرده اند. اینجا چیه مسئله؟ شیخ میفرماید که ظاهرا این بزرگان بحث را بدون در نظر گرفتن روایات تخییر مطرح کردند و صرفاً حکم عقلایی را در مسئله مطرح کردند. انگار علمای ما در این مسئله روایت تأخیر رو بررسی نکردن. اول اومدن گفتن آقا مقتضای اصل اگر خواستیم بین اینا ترجیح بدیم چیه، مقتضای حکم عقلایی اگر خواستیم ترجیح بدیم چیه، بعد در مقام بعدی باید ببینن آیا اخبار هم مؤید هست یا نه. به اخبار که مراجعه کنیم میبینین نه آقا، اخبار به صورت مطلق ترجیح رو میرسونه. بنده احتمال دیگه هم ذکر میکنم، احتمال دیگه اینه که این بزرگان ترجیح در تخییر را مطرح کردند. حالا اگه قرار توجیه بکنیم کلامشون رو، من قبول دارم این توجیهه، یعنی اگر قرار توجیه بکنیم کلامشون رو، بیایم بگیم شاید اینها ترجیح در تخییر، یعنی بگن آقا درسته مخیر هستی، هر کدومو خواستی اخذ کن، یعنی حالا بین این دوتا بهتره که کدومو انتخاب کنی و کدوم رو اخذ بکنی. گفتن ناقل را، مفید وجوب را و مفید حذر را، بهتره که اینا رو بیای و اخذ بکنی و مورد قبول قرار بدی. اینا یک بحث. ببینید عبارتتون رو، ثم ان جماعتا من الاصولیین ذکروا فی باب التراجیح الخلاف فی ترجیح ناقل او المقرر و حکی عن الاکثر ترجیح ناقل. سپس یه مسئله دیگه، جماعتی از اصولی ها، تا اینجا نتیجه این شد شیخ گفت تخییر، اینجا یک تبصره هست که جناب شیخ شما گفتی تخییر، حرف علما رو چیکار میکنی؟ جماعتی از علما از اصولیین ذکر کردن در باب تراجیح خلاف را در ترجیح ناقل و مقرر، و از اکثر نقل شده ترجیح ناقل، و همچنین چی؟ خلاف یعنی اختلاف، خلاف فارسیش میشه اختلاف، اختلاف به عربی به معنی ظهورش در معنای رفت آمده، این که میگن اختلاف امتی رحمه، ظاهرن معناش اینه، یعنی رفت آمده مسلمون ها با هم دیگه موجب رحمت هست، کمان که تو قرآن هم میگه اختلاف لیل و نهار، معنای اختلاف و دعواشون نیست، معنای رفت آمده، این معروفه مسئلهش. خلاف یعنی اختلاف را در ترجیح ناقل و مقرر، و حکایت شده از اکثر ترجیح ناقل، و ذکر کردن تعارض خبر مفید وجوب و مفید اباحه را، و ذهب جماعتون الى ترجیح الاول، جماعتی از فقها اصولیین ما گفتن آقا خبر مفید وجوب نسبت به خبر مفید اباحه ترجیح دارد، و همچنین و ذکروا تعارض الخبر المفید للاباحه و المفید للحاضر، و ذکر کردن همچنین تعارض خبر مفید اباحه را و خبر مفید حذر را، و حکی عن الاکثر بل الکل تقدیم الحاضر، و حکایت شده از همه اکثر اصولیین، بلکه همه اصولیان، که اونها معتقد هستن حاضر یعنی روایتی که مفید منع و نهی هست مقدم است. خب جناب شیخ شد ما گیر کردیم، شما از یک طرف قائل به تخییر شدی علل اطلاق، از یک طرف اومدی داری اقوال اینها رو ذکر میکنی که قائل به ترجیح شدن در خبرین متعارضین در ما نحن فی. شیخ میگه لعل هذا كله مع قطع نظر عن الاخبار بوده، اینی که در اصول بحث کردن به این نحو از با توجه این بوده که اینا به اخبار باب تاخیر نگاه نکرده بودن، اول مقتضای اصل و غلایی رو مطرح کردن تا بعد برسن. ما می احتمال داریم که لعل، حالا اگر بخوایم توجیه بکنیم، لعل که بگیم از باب ترجیح در تخییر باشه. خب اینم از این مطلب. حالا چرا خاموشش کن؟ برعکس. خب این چیزمون کو؟ خب اگر که دوستان با ما همراه بوده باشن، ما از ابتدا گفتیم که ش... شبهه وجوبیه از چهار منشأ حاصل می آید. یکی گفتیم بگید فقدان نص، اجمال نص، تعارض نصین، که اینا همه رو مورد بررسی قرار دادیم و در نهایت امروز میرسیم به خلط موضوعی. لذا جناب شیخ میفرماید المسألة الخامسة بله را چهار تاست دیگه، المسألة الرابعة دوران الامر بین الوجوب و غیر الحرمه من جهت الاشتباه فی موضوع الحکم. مثال من می دانم که حکمی از شارع رسیده و قضا نمودن نماز را واجب فرموده، اقض مافات. از یک طرف می دونم روایت آمده بله مرادش همینه، چون اول گفت که ما اصلا کلن این بحثمون در مورد وجوب و غیر حرمته، بحث بعدی در مورد دوران بین محظورینه، لذا ایشون هم که اینطوری گفته مرادش همینه که ما گفتیم. حالا بعد از اینکه این بحث تموم بشه ما تازه وارد شبهه دوران بین محظورین میشیم. از اولم تا حالا هرچی بحث میکردیم بین واجب و غیر حرمت بود. اقض مافات از یه طرف میدونم، پس حکم من معلومه، وظیفه من معلومه، در مقام بیان شارع گفته اقض ما فات، اما من شک دارم که 20 نماز قضا دارم یا 30 تا، حال در مورد انجام تکلیف با مشکل مواجه هستم. در اینجا بحث بر سر اینه آقایون که در اینجا بنده باید چی کار کنم. ما میخوایم ببینیم وظیفه چیست، وظیفه چیست. جناب شیخ میفرماید که همچنان که در بحث خلط موضوعی در شبهه تحریمیه مفصل بحث کرده ایم، اصل حاکم در این مسئله براءت است. شیخ می‌فرماید ما اونجا مفصل بحث کردیم، مفصل که بحث کردیم یعنی ادله موافق و مخالف را بررسی کردیم و در مجموع به این نتیجه رسیدیم که اونجا در شبهه تحریمیه باید سراغ براءت بریم به طریق اولا، حالا طبقه یک مبنا یا مثل هم در همه اون حرف ها در اینجا هم مطرحه، لذا دیگه اون بحث ها رو مطرح نمی کنیم. لذا دیگر به تکرار آن مباحث نمی پردازیم. بله شیخ باز دلشون نمیاد چند اشکال مهم را ذکر کرده پاسخ می دهیم. اشکال اول، چند تا اشکال رو ایشون مطرح می کنن که چرا اشکال اینه، اشکال میکنیم که آقا نمیشه شما سراغ براءت بری. صدای من خوب میاد اونجا؟ نمیشه شما سراغ براءت بری، یک اشکالا اینه. باید شما بروی و سراغ احتیاط را بگیری. مسئله بینه من 20 تا نماز قضا دارم یا 30 تا نمیدونم، حکم برای من مشخصه. اشکال اول در واقع لسانش اینه، در ما نحن فی حکم از ناحیه مولا به طور کامل صادر شده، درسته یا نه؟ مولا گفته اقض مافات، نه اجمال نص داره، عدم و نص هم که نیست، تعارضی هم در کار نیست. اینطور نیست که یه روایت اومده باشه گفته لازم نیست قضا بکنی، به صورت کامل آمده. پس اشتغال ذمه حاصل شده و لذا باید به سوی براءت یقینیه ذمه حرکت کرد و این یعنی احتیاط. به بیان دیگه، پس اگر حکم به مفهومی خورد لازم است کل ما یحتمل ان یکون فردن له اتیان شود، از باب مقدمه علمیه تا براءت ذمه معلوم شود. اگر حکم اومد به یک مفهومی خورد، گفت فرض بفرمایید ذهنتون خالی کنید، گفتش که تمام سادات این جلسه را اکرام کن و الا پدرتو در میارم میکشمت. خب بنده آقایون اونایی که معمم هستن خب یقین دارم، بعضی از کسا را هم خودم شخصا میشناسم، میدونم سید نیست یا سید هست، مثلا از این 60-70-80 مورد چیکار میکنم؟ میام یقینیام مثلا فرض کنید 10 تاست، اینا رو که اکرام میکنم هیچ، برای اینکه چون مولا امر مولا شبهه‌ای درش نبوده، گفته سید رو اکرام کن، بنده اون 10 تا رو که یقین دارم اکرام میکنم، حالا بقیه چی؟ این اشکال میگه اگر حکم مفهومی خورد لازم است کل ما یحتمل ان یکون فردن له اتیان بشه، از باب مقدمه علمیه، من برای اینکه علم پیدا بکنم که طرف منو نمیکشه، برای اینکه علم پیدا بکنم که ذمه من که مشغول بود حالا دیگه آزاد شده براءت ذمه پیدا کرده ام، برای اینکه اینو بفهمم میام اونایی که یقین دارم شیخنه میذارم کنار، بقیه اونایی هم که شک دارم و انجام میدم. چرا؟ به خاطر اینکه اشکال اینه، میگه شما اشتغال ذمت یقینیه، الاشتغال الیقینی یقتضی البراءت الیقینیه، باید چه جواب میده؟ جواب اشکال اول، اشتغال یقینی به صرف بیان حکم حاصل نمی شود، بلکه علاوه بر آن باید موضوع حکم نیز روشن باشد. یعنی شما باید هم موضوع رو بدانی هم حکم را بدانی تا اشتغال یقینی حاصل بشه. خداوکیلی هم همینه. ببینید بنده آیا در مسئله وقتی که به من میگن آقا بر تو نماز واجبه باید اقض مافات، خب من اول باید فوت شدنشو بدونم تا اقض مافات بیاد دیگه، اول باید موضوع دانسته بشه تا حکم بیاد بر او سوار بشه. شما وقتی میگید اقزمافات یعنی نمازهای قضا تو، نمازهای فوت شده تو قضا بکن، یعنی اولا اگر موضوع ثابت شد، موضوع معلوم بود که این نماز نماز فوت شده هست، خب از اون طرف نتیجهش هم معلوم میشه، اقزمافات میاد، اشتغال یقینی حاصل میشه. اما تا وقتی بنده موضوعی که فوت شدن نماز هست را ندانم، اون مسئله هم برای من روشن نمیشود. بله اون دیگه بحث دیگه. این از این مطلب. بریم سراغ اشکال دوم. اشکال دوم، شیخ می‌فرماید که ما وقتی که به ما گفته میشه، وقتی دستور میرسد که اقزمافات، مفاد این حدیث مانند هر کلام دیگر اشاره به معنای واقعی آن دارد، نه معنای معلوم آن. ببینید یه بحثه، بحث مهمی هم هست. آیا الفاظ وضع شدند بر موضوع له، یا الفاظ وضع شدند بر موضوع له به قید علم؟ یعنی اگر گفته شده است اقزمافات، یعنی اقز ما تعلم انه فات، یا اقز ما فات واقعا. شما ذهن عرفی وقتی لسان، کاری نداشته باشید الان مسئله چیه، لسان این حدیث واقع نمایی دیگه، کاری به علم تو نداره. وقتی میگه اقزمافات، این هر آنچه در عالم واقع فوت شده است را قضا کن. وقتی میگم قرمه سبزی داریم، یعنی اون قرمه سبزی که تو علم بهش داری داریم؟ نه، قرمه سبزی دلالت بر معنای واقعیش داره. بله طبیعتا شما برای اینکه بفهمی باید علم داشته باشه، ولی لفظ قرمه سبزی برای قرمه سبزی معلوم وضع نشده، برای قرمه سبزی به علاوه علم وضع نشده، بلکه برای همون حقیقت خوشمزه خارجیه وضع شده. در اینجا هم حدیث که میگه اقزمافات، مفاد این حدیث مانند هر کلام دیگر اشاره به معنای واقعی آن دارد، نه معنای معلوم. درسته؟ این از یک طرف، اینو تو ذهنمون داشته باشیم. لذا مسئله، لذا باز بحث اشتغال یقینی پیش می آید. یعنی چی؟ یعنی شارع مقدس به من گفته اون نمازهایی که واقعا، خوب دقت کنید، تو جواب قبلی گفتیم چی؟ گفتیم اقزمافات که میگه بنده اگر ندانم موضوع برای من محقق نیست. اما در ما نحنفی ما ثابت کردیم که اقزمافات یعنی نمازهای واقعی را قضا بکن. درسته یا نه؟ لسان روایت مثل لسان هر لفظی واقعش رو میخواد نمایش بده. وقتی گفته اقزمافات، یعنی اقز نمازهایی که واقعا قضا شده. حالا شما مسئلت اینه، نمیدونی 20 تا قضا شده یا 30 تا قضا شده، اشتغال یقینی داری که دستور آمده. اشتغال یقینی اینه، دستور آمده که نمازهایی که واقعا قضا فوت شده را قضا کن، نمازهایی که واقعا فوت شده. پس این اشتغال یقینی آمد و مسئله شبیه مسئله، ببینید، و مسئله شبیه مسئله علم اجمالی می شود که یقین به وجوب یا حرمت در یک طرف باعث می شد جمیع اطراف مورد مراعات واقع شود از باب مقدمه علمیه. یعنی من یه کارهای انجام میدم که قطعا اون تکلیفم انجام شده باشه، قطعا از عهده تکلیف خارج شده باشم، مثل بحث علم اجمالی میشه. یعنی چی؟ یعنی آقا یه کاسه داریم نماز بیستایی، یه کاسه داریم نماز سیتایی، به صورت علم اجمالی من نمیدونم این قسمته یا این قسمته. الان در بحث اگر این دوتا ظرف بود، شما باید هر دوشو، شبه وجوبی است، هر دوشو باید مرتکب میشدی دیگه. خب اینجا همینه، شما باید هر دو اینا رو مرتکب بشی که نماز سیتایی رو بخونی، هم بیستایی توشه هم ده تا اضافه توشه، لذا باید سیتا رو بخونی. چرا؟ چون لسان اقزمافات کاری به علم تو نداره، لسان اقزمافات کار به عالم واقع داره. جواب اشکال دوم، جواب اشکال دوم این است که ما قبول داریم که اگر مسئله شبیه علم اجمالی باشد احتیاط لازم است، اما در اینجا علم اجمالی در کار نیست. ای آقا علم اجمالی ما برای تو شکل کشیدیم، اون دوتا ظرفی که فقط بلد بودید از علم اجمالی رو اینجا درست کردیم. شیخ میگه و آن علم اجمالی که تصور کردی منحل می شود به یک علم تفصیلی و یک شک بدوی. ببین علم اجمالی یه وقت نمیشه تبدیل بشه به یک علم تفصیلی. شما دو تا ظرف داری، یکیش خمره، بهت میگن نخور خمر رو نخور، خب من اصلا نمیتونم اینو تبدیل به علم تفصیلی بکنم، تا آخرم فرض بر اینه نمیتونم بفهمم خمر کدومه خل کدومه، نمیتونم بفهمم. خلو میتونم تشخیص بدم ولی خل رو نمیتونم تشخیص بدم. حالا در اینجا ولی در ما نحن فیه مسئله تبدیل می شود به یک علم تفصیلی یک شک بدوی. علم تفصیلی به چی؟ به وجوب 20 نماز. ببین این 20 تا که قطعا واجبه، چه تو این ظرف چه تو این ظرف، این 20 تا که مشترک بود، این 20 تا قطعا واجبه. شک بدوی، شک بدوی وجوبه، دهتای اضافه، نه شک میکنم به وجوب یا عدم، فرق نمیکنه، شک دیگه، 50-50 شک میکنم. پس ما یه علم داریم به وجوب 20 نماز، یه شک داریم به وجوب دهتای اضافه. خب اینجا علم اجمالی ما اومد چی شد؟ اصطلاحاً منحل شد، علم اجمالی تبدیل شد به یه قسمتش علم تفصیلی، یه قسمتش شبهه بدویه و شک بدوی. خب در اینجا هر کدامش به مقتضای اصل خودش عمل میکنیم، ما به این عد عمل کنیم، به این باید عمل کنیم، این هم چیکار میکنیم؟ براءت جاری میکنیم درش. پس اگر علم اجمالی بود سمعن و طاعتا، ما قبول داریم اگر علم اجمالی بود دستمون به چشمون قبوله، ولی اینجا چیکار کنیم که علم اجمالی نیست؟ در نهایت جناب شیخ میگه البته متن داریم، یه ظرافتی تو این متن هست که اینا رو باید بخونیم، منم جون کندم تا یه همچین مطلب رو منظم کردم، حالا انشالله با هم متنش هم میخونیم در میاریم، کمک میکنید به من. در اینجا که میرسه شک بدوی، جناب شیخ میگه کسی ممکنه بگه آقا، خوب دقت کنید، کسی ممکنه بگه آقا اینجا همچین شک بدوی، شک بدوی هم در کار نیست، شما این 10 نماز شک داری اما اصل عدم خوندنشون جاری هست یا نیست؟ قبلا که نبود، قبل از اینکه وقت بیاد که نخونده بودم، الان شک میکنم خوندم یا نخوندم، میگم هنوزم نخوندم. پس ببین ما اشکال اگر کسی بگوید در طرف شک بدوی اصل عدم عمل جاری است. خب شما همچین شکت بدویه، بدوی هم نیست، اصل داره اینجا. اصل میگه آقا نمیشود. ذهنتونو مخشوش و مخدوش نمی کنم، میشه شبیه بحث این که جناب شیخ مطرح کرده بود در بیع مزکا، اون بحث مکاسب محرمه. ایشون گفته بود که اگر منظم به مزکا باشه نمیتوانی از باب این که در واقع ولو قائل به عدم وجوب احتیاط در اطراف علم اجمالی باشی نمیتونی بهش اخص بکنی، چون اصل داریم، اصل عدم تزکیه داریم. پیچی اینجا بعضی میگه اصل عدم عمل جاری است. اگه اینو بگه جواب چیه؟ جواب خیلی جواب مهمی است، اونم اینه که بعداً جواب خواهیم داد، جواب بسیار مهمی. ببینید عبارتتون رو، انشالله این مطالب رو ما بتونیم از دل متن هم استخراج بکنیم. المسألة الرابعه، دوران الامر بین الوجوب و غیر وجوب، مراد هم غیر حرمته، یعنی غیر وجوب ولی حرمته نه. چون اولی که جناب شیخ این بحث رو ما شروع کردیم گفتیم چند تا باید بحث بکنیم، اول سال اینو توضیح دادیم، شما هم خوندید، خودتون بلد بودید. گفتیم جناب شیخ بحث رو که شروع میکنه یه وقت شروع کرد شبهه تحریمیه بحث کرد، اینو پارسال خوندید. شبهه تحریمیه یعنی دوران الامر بین الحرام و غیر الواجب، اینو مفصل بحث کرد در طی 4 تا مسئله: فقدان نص، اجمال نص، تعارض نص، خلط موضوعی. تمام شد، آمد شبهه وجوبیه، یعنی دوران الامر بین الوجوب و غیر الحرمه، 4 تا مسئله باید بحث بکنه. بعد وارد مسئله دیگری خواهد شد، دوران الامر بین المحذورین، اینم بحث خواهد کرد. بعد وارد شک در مکلفون به میشه، اینا همه تقسیمات شک در اصل تکلیفه. بعد وارد شک در مکلفون به میشه. لذا اینجا درسته ایشون میگه و غیر وجوب، اما مرادش به مقتضای این که شماها خودتون دیگه مجتهد هستید، مرادش غیر وجوب و غیر حرمتش هست. من جهت الاشتباه فی موضوع، اینجا خلط موضوعی در کاره. و الحکم فیه البراءه، ما معتقدیم که حکم براءت است. و یدل علیه جمیع ما تقدم فی شبهه الموضوعیت تحریمیه، همه اون حرفایی که اونجا زدیم اینجا میاد، ادله میاد، بحثا میاد، ردا میاد، قبولا میاد و الاخ. من ادله البراءه عند الشك فی التکلیف، اونجا ما 4 دلیل اساسی، از عقل، از نقل، از اجماع و از کتاب ارائه کردیم برای اینکه براءت رو ثابت کردیم و براءت رو در اینجا هم ساری میدونیم. اون جوابا میاد. رضا شیخ میگه که ما به خاطر اینکه تطویل نشود لذا دیگر به تکرار آن مباحث نمیپردازیم. بله، چند اشکال مهم را ذکر کرده و پاسخ میدهیم. شک ما در تکلیفه، شک در، نه شک در تکلیفه، شک در اصل تکلیفه، اما خلط موضوعیه. خلط موضوعی دست در دست چیز هست، در دست، دست در دست شک در مکلفون به میده. ولی یادمون باشه که بحث ما، شاکله بحث ما، بحث اصلی در اصل تکلیف. شبهه موضوعی دست در دست شک در مکلفون به میده، ولی ما الان به اون 10 تای اضافه که نگاه میکنیم شک در اصل تکلیف نسبت بهش داریم. وقت بعد از انحلال شبهه موضوعی هم بوده، نص ما کامله، ولی بعد از انحلال به اون 10 تا که نگاه میکنیم شکمون چیه؟ شکمون به اصل وجوبشه. بله، حالا شیخ خواهد گفت و اینکه یقین داریم ما نسبت به 10 تا حسه اتم نشکافید اینجا. و الحکم فیه البراءه، و یدل علی جمیع ما تقدم فی شبهت الموضوعیت تحریمیه من ادلت البراءه عند الشک فی التکلیف. اونا رو بحث کردیم، ادله براءت در انگام شک در اصل تکلیف رو بحث کردیم، جاری دونستیم، چه در تحریمیه چه در موضوعیه جاریه. و تقدم فیها، اما چند تا اشکال بد نیست بگیم. یک اشکال اول، همونجا این بحث رو مطرح کردیم ایزن که یه توهمی وجود داشت، ما دفعش کردیم. شیخ دیگه نمیگه چجوری دفعش کردیم، من نوشتم چجوری دفعش کردیم. ببینید، میگه در همونجا گذشت دفع شدن توهم اینی که تکلیف اگر تعلق به یک مفهومی بگیرد واجب است از باب مقدمه علمیه برای امتثال تکلیم در جمیع افراد موافقت بکنیم. واجب است چی؟ واجب است موافقت بکنیم با اون تکلیف در هر اون چه که محتمل است این که باشد فردی برای اون مفهوم لذا باید انجامش بده. یه بار حالا عربیشو بخونم. اندفاع و توهم ان تکلیف اذا تعلق به مفهومن وجب مقدمتن لامتثال تکلیف فی جمیع افراده موافقت او فی کل ما یحتمل ان یکون فردن له. حالا متن اینجا رو میخونیم. اشکال اول، در ما نحن فی حکم از ناحیه مولا به طور کامل صادر شده، پس اشتغال ذمه حاصل شده و لذا باید به سوی براءت یقینیه ذمه حرکت کرد و این یعنی احتیاط. این تو پرانتز بود، حالا متن شیخ هم پایینش باشه. پس اگر حکم به مفهومی خورد لازم است کل ما یحتمل ان یکون فردا له اتیان شود از باب مقدمه علمیه تا براءت ذمه معلوم بشه. این شکلی یافته فرمایش اشکال شیخ. شیخ میگه چون قبلا گفتیم ما دیگه جوابش نمیدیم، ولی ما جوابش رو دادیم. جواب: اشتغال یقینی به صرف بیان حکم حاصل نمیشود، بلکه علاوه بر آن باید موضوع حکم نیز روشن باشد. هم علم به موضوع هم علم به حکم، اون موقع است اشتغال یقینی حاصل میشه. لذا من الان در مورد 10 تای اضافه خدا وکیلی بالوجدان اشتغال یقینی ندارم. شماها بیاید قاضی، هیئت منصفه، من نسبت به اون 10 تا اضافه 20 تا 30 تا آیا واقعا اشتغال یقینی دارم؟ نه. درسته حکم اخذ مافات به طور کلی آمده، ولی من نسبت به اونایی که یقین دارم اخذ مافات میاد اشتغال یقینی رو حاصل میکنه، نه در مورد بقیهش. میگه همون اندفاع رو که شما فهمیده انشالله، همون رو که فهمیده باشی اینجا هم یه مسئله ای رو میفهمی. و همچنین و من ذالک یعلم، از همون اندفاع، من ذالک یعنی از همون اندفاعی که اونجا مطرح کردیم و اینجا ذکر نکردیم و بنده ذکر کردم، از همون باب معلوم میشود که انهو شنچنین است که لا وجه للاستناد الى قاعده الاشتغال فیما اذا ترددت الفائده بین الاقل والاکثر کصلاتین و صلات واحد. معلوم میشه از همین مطلب که وجهی نیست برای استناد به قاعده اشتغال. قاعده اشتغال بالاش می‌نویسید الاشتغال الیقینی یقتضی البراءت الیقینیه. بله، وجهی نیست، یعنی در واقع جواب اشکال دومه، وجهی نیست برای استناد به قاعده اشتغال در اون جایی که مردد است نماز فوت شده بین 20 تا اقل و 30 تا اکثر. شیخ مثال دیگه میزنه، خب شیخ بوده دیگه، زمان شیخ یه نماز قضا میشده یا دو تا نماز، زمان ما 20 تا یا 30 تا است، شما ها 200 تا یا 300 تا است. حالا ما واقعا هم 200 300 تایی بعد بخونید نماز قضا. بعد بناهن علا ان الامر بقضا، گفتش که آقا من نمیتونم نماز قضا هم همش بخونم، به خاطر اینکه بنده امام جماعتم، گاهی اوقات میرم یه جاهای دور دست نمازم شکسته است، مأمومین نمازشون کامله، خب بنده باید نماز قضا داشته باشم که نیت نماز قضامو بکنم که بتونم نماز جماعت رو برپا کنم. بعضیا بودن برای بعض از بعد مشکل، اگه نماز قضا نداشته باشی با نماز کامل بخونی باید یک نفر رو داشته باشی که یقینا نماز قضا داشته از طرف او قصد بکنی. لذا معروف بود، میگفتن رضا شاه و محمد رضا شاه تمام نمازاشون خونده شده، چون آخوندا یقین داشتن اونا نماز نخوندن، هر چه خواستن رمضان گفتن نمازای محمد رضا رو داریم میخونی. خب نه زمان نماز بناعن، خب یکم خستگیتون در بره، بناعن علا ان الامر به قضاء جمیع مافات، واقعا امر وقتی آمده است به قضاء همه اون چیزهایی که فوت شده است، واقعا لسان دلیل لسان واقعه، وقتی میگه اقضاء مافات یعنی اقضاء اون چیزهایی که در مقام در عالم واقع فوت شده، یخت از این لزوم اتیان بالاکثر از باب مقدمه را. اشکال دوم ببینید، اشکال دوم وقتی در سور میرسد که اقضاء مافات مفاد این حدیث مانند هر کلام دیگر اشاره به معنای واقعی آن دارد نه معنای معلومات، لذا باز بحث اشتغال یقینی پیش میاد. چطوری؟ دستوری آمده که نمازهایی که واقعا فوت شده را قضا کن. خب بنده الان شک دارم، شاید اونام واقعا فوت شده باشه برای من، و مسئله شبیه مسئله علم اجمالی میشه که یقین به وجوب یا حرمت در یک طرف باعث میشه و جمیع اطراف مورد مراعات واقع شود از باب مقدمه علمیه. توضیح و زاله مقدمه علمیه، یعنی مثال واضحش که توی لمعه و پایین تر از لمعه براتون میزدن، گفتن شما وضو میگیری، گفتن باید از آرنج آب بریزی، اما واجب است از باب این که بنده علم پیدا بکنم که قطعا محدود را انجام دادم، یک کمی از بالاترش انجام بدم که یقین پیدا کنم، و این واجبه از باب مقدمه واجب. حالا بحثه که آیا واجبه یا نه بحث اصولی داره و توضیح و ذالک. بیاییم بحث براتون بیان بکنیم که چرا واجب نیست. مضافاً الی ما تقدم فی شبهت تحریمیه، اضافه برای چه اونا گفتیم، اگه اینجا نفهمیدی مقصر بنده نیستم، مقصر یادت رفته مسائل قبلی رو. من شیخ اینجا نمیخوام مفصل بحث بکنم، تکرار نمیکنم، اجمالی دارم برگزار میکنم. شما ماشاءالله مکاسب بحث قسمت براعتشو خوندی، خودت فقیه شدی در این مسئله. ان قوله اغز ما فا، آقا جواب اینه، ما قبول داریم که اگر مسئله شبیه علم اجمالی باشد احتیاط لازم است، اما در اینجا علم اجمالی چی شده؟ منحله. ان قوله اغز ما فات یوجب العلم التفصیلی به وجوب قضاء ما علم فوته و هو الاقل، علم تفصیلی نسبت به اقل که 20 تا پیدا میشه، ولا يدل اصلا نسبت به اون 10 تای اضافه شک بدویه، اصلا دلیل شاملش نمیشه، ولا يدل اصلا على وجوب ما شک فی فوته و لیس فعله مقدمتا لواجب حتی یجب من باب المقدمه، اصلا انجام دادن اون 10 تا دخلی در این 20 تا نداره، مثل آب پاشیدنه که نیست که من اون 10 تا رو دارم انجام میدم، 20 تا رو انجام دادم یقینم بوده. فالامر به قضاء ما فات واقعا لا یقتضی، امر به قضاء اون چه که فوت شده اقضاء ما فات، قبول هم ما داریم واقعا هم هست، یعنی اقضاء ما فات واقعا، نه اقضاء ما فاتی که میدونی لسان روایت اینه که اقضاء ما فات واقعی را، لا یقتضی الا، خدا خیر بده آیت الله اعتمادی رو اینجا بعد از الا نوشه تنجز، لا یقتضی الا تنجز وجوب اونچه که فوتش معلوم است، لا یقتضی الا تنجز وجوب المعلوم فواته، فقط و فقط کدام منجز میشه دستورش؟ و لسان دلیل عامه، درسته لسان دلیل واقع رو نشون میده هر آنچه که قضا کرد فوت کردی، ولی در هنگام تنجز چون این علم اومده منحل شده مسئله فرق میکنه. لام، البته ما بگیم ما لام این جهت دلالت لفظ علی المعلومه ها، ما قبول نداریم که لفظ بر معلوم بس شده، این مسئله اصولی مبنای ما این نیست، حتی یقال ان اللفظ ناظر الی الواقع من غیر تقیید بالعلم، تا به ما اشکال بشه که نه آقا لفظ بس شده برای واقع نمایی، کاری به علم من نداره، علم دخالت در موضوع اون له نداره. ما وقتی میگیم لسان این ادله فقط شامل اون قسمت علم تفصیلی میشه، نه از این بابه که اغزه مافات یعنی اغزه ما علم را، نه اغزه مافات یعنی اغزه مافات واقعی، ولی در مقام تنجز اینجا علم اجمالی نیست که، دو تا علم تفصیلیه یه شک بدویه، در علم تفصیلی سمعن بطا عطا موضوع معلوم حکم معلوم وظیفه مشخص، در شک بدوی موضوع معلوم نیست، حکم هم معلومه. اگر قضا شده باشه واجبه، اگر قضا نشده باشه واجب نیست، هیچی. بل من جهت ان الامر به قضاء الفائت الواقعی اغزمافات لا يعد دلیلا الا على ما علم صدق الفائت علی. میتونی اینطوری بنویسید، امر به قضاء فائت واقعی دلیل نیست مگر بر اونجایی که موضوع مشخص باشد، الا بر اون چه که دانسته شود صدق فائت علی. حکمه آقا، اغزمافات حکمه. میگه تو موضوع منو مشخص بکن، بنده وارد میشم. تو صندلی منو بذار، من میام میشینم روش. ثبوت و شیئن لشیئن فرق ثبوت مثبت له و هازا لا یحتاج الى مقدمه. این که دیگه مقدمه نمیخواد، 20 تا رو انجام دادن. ولا یعلم من وجوب شیئن آخر یحتاج الى المقدمه العلمیه. از این امرم هیچ چیز دیگه معلوم نمیشود که احتیاج به یه مقدمه علمی داشته باشد، و دانسته نمیشود از این امر وجوب چیز دیگری که احتیاج داشته باشد، یحتاج و الى که احتیاج داشته باشد به مقدمه علمیه. شما فقط وجوب اون 20 تا معلوم میشه دیگه، وجوب چیز دیگه معلوم نمیشه که احتیاج باشه بنده از با مقدمه علمیه باید اون انجام بدم. بله اگر علم اجمالی بود درسته، در علم اجمالی مقدمه علمیه هست، در علم اجمالی مقدمه علمیه هست. بنده دو تا طرف رو باید ول کنم از با مقدمه علمیه که یقین پیدا کنم تکلیف از من برداشته شد، ولی کن یا حرام واقعی رو انجام ندادم، ولی در اینجا نه 20 تا رو میری انجام میدی خیالت راحت. والحاصل ان المقدمه العلميه المتصفه بالوجوب، اون مقدمه علمیه ای که ماها میگیم واجب است، المتصفه بالوجوب یعنی اونه که ما بهش میگیم واجب است، لا تكون الا مع العلم الاجمالی. این فقط تو در مورد علم اجمالیه. نعم آقا اون بحثی که اونجا نمیشیم اشکال، لو اجری فی المقام اصالت و عدم الاتیان بالفعل. آقا شک کرده اون 10 تا رو، 10 تا اضافی نماز قضا رو خوندی یا نخوندی، اصل جاری کن، جاری شود در مقام اصالت عدم اتیان بالفعل در وقت، یعنی نماز رو در وقت خودش نخوندی، شک میکنی اصل اینه که نخوندی، فیجب و قضا او به وسیله اصل موضوع ثابت میشه. خیلی دقیق مطلب. اینجا شما ایشون میگه، اش مستشکل میگه شما موندی موضوع نتونستی درست کنی، بنده به وسیله اصل برای تو موضوع درست میکنم. اصل میگه نماز نخوندی، حالا باز اغدمافات میاد. اگر اینو گفتی فلهو وجهون، یه وجهی داره و سیجی الکلامفی، جوابش رو بعدا خواهیم داد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله. اینا مباحث مطالعه میخواد.